بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل پنجم، دلیل وجود رابطی عقل فعال با نفوس را بیان می‌کنند که به علم النفس ارتباط داشته باشد. مسائلی که در علم النفس مطرح است باید از یک جهت به نفس مرتبط باشد. عقل فعال از اون نظر که یک موجودی است مجرد، در باب علم وجود او اثبات می شود، و اما از اون نظر که معلم انسان است و نفوس انسانی را از قوه به فعلیت اخراج می کند، در علم النفس محل بحث قرار می گیرد. این حیثیت عقل فعال که معلم نفس انسانی است در علم النفس مطرح است، چند دلیل برای اثبات وجود رابطی عقل فعال که عهده‌دار تثبیت این قسمت و این حیثیت است اقامه می‌کنند که دلیل اولش گذشت. دلیل دوم از یک نظر شبیه دلیل اول است و این است که این صور علمیه همونطوری که در اصل پیدایششون محتاج به معلمی خارج از نفسن که اون معلم مجرد باشد به نام عقل فعال، در مرحله بقا هم همین احتیاج هست. بیان ذالک این است که صور علمیه‌ای که برای نفس حاصل شده است، گاهی نفس نسبت به اونها حضور ذهنی دارد، گاهی نسبت به اونها غافل است. اگرچه اون چه حضور ذهنی داشت که محل بحث نیست، و اگر نسبت به اونها غافل بود، توان استرجاع را دارد، یعنی این قدرت را دارد که با یک تأمل و اندیشه این صورت غائبه را احضار کند. اگر چون که ارتباط نفس با این صورت عقلیه بالکل قطع شده باشد که از او به نسیان یاد می شود، این نیازی به کسب جدید دارد و همونطوری که در اصل آگاهی نفس نسبت به این صور علمیه محتاج به معلمی مجرد به نام عقل فعال بودن، در حالت نسیان که رابطه علمی نفس با اون صورت معقوله بالکل قطع شد، باز هم محتاج به معلمی به نام عقل فعال. دیگر بین این دلیل دوم با دلیل اولی که قبلا گذشت فرقی نخواهد بود. اما دلیل دوم که با دلیل اول فرق دارد، محورش این است که رابطه نفس با این صورت علمیه بالکل قطع نشد که محتاج به کسب جدید باشد، محتاج به سؤال کردن و ماراندان باشد، بلکه این ارتباط باقی است منتها ضعیف است که اگر نفس خودش بیندیشد و تأمل کند، میتواند این صورت علمیه از دست رفته را استرجاع کند. به معنای استرجاع این است که شایسته است که صورت علمیه را دوباره بپذیرد. استرجاع یک نحوه قبول و انفعالی را در بر دارد، یعنی این صورتی را که پیش نفس حاضر نیست، نفس این شایستگی را دارد که این صورت را بپذیرد. و چون ارجاع و اعطا غیر از پذیرش رجوع است، یک موجودی دیگری باید باشد که این صورت علمیه را به نفس اعطا کند و نفس بپذیرد. نفس مدرک این صورت است، اما حافظ و نگهبان این صورت و معطی این صورت یک مبدأ دیگر باید باشد. در اینجا سخن از تفاوت بین حفظ و قبول است که نفس در مرحله بقا این صورت را ادراک می کند و موجود دیگر این صورت را حفظ می کند و به نفس اعطا می کند. برای اثبات اینکه حافظ این صورت خود نفس نیست، زیرا نفس مدرک است و حافظش باید غیر نفس باشد، این سخن را در این خلال مطرح می کنند که حفظ غیر از قبول است، زیرا حفظ فعل است و ادراک انفعال است و فعل و انفعال یک جا جمع نمی شود. البته این مبنی است بر مبانی دیگران که ادراک را انفعال می دانستند. در مسئله اثبات تعدد قوا هم این مطلب بود که حافظه غیر از مدرک است. یکی از ادله اثبات تعدد قوا این بود که برای نفس حالت سهو و نسیان و ذکر و امثال ذلک هست. نفس یکی از کارهای او ادراک است، یکی از کارهای دیگر او حفظ، و چون حفظ غیر از ادراک است پس حافظه غیر از مدرک است، و از این راه قوای متعدد را اثبات می‌کردند. اونجا مبسوطاً بحث شد که این برهان کافی نیست، زیرا حفظ در صور علمی و در شؤون نفسی غیر از ادراک نخواهد بود. ممکن نیست که نفس یک قوه داشته باشد به نام مدرکه و یک قوه داشته باشد به نام حافظه که اون حافظه مدرک نباشد، زیرا اگر صورت علمی مجرد است و اگر قوای نفسانی مجردن و اگر اون صورت علمیه برای این قوه مجرد حضور دارد و اگر علم و ادراک هم جز حضور مجرد برای مجرد چیز دیگر نیست، یقینا حافظ مدرک هم خواهد بود. پس ما بگوییم حفظ غیر از ادراک است لذا حافظه غیر از مدرک است، این برهان کافی نیست. این که یک حفظ مادی نیست تا انسان بگوید یک ظرفی را در یک کوزه انسان حفظ می کند و مانند آن که این ظرف از مظروفش آگاهی نداشته باشد. لذا مرحوم سبزواری در این تعلیقه اشاره می کنند که گاهی بحث حفظ و ادراک منطوی خواهد شد، یعنی بساطش برچیده می شود، از این راه نمی شود استدلال کرد. باید طور استدلال کرد که شبیه استدلال اول باشد، منتها در مرحله بقا. به این تقریب نفس وقتی که به مرحله فعلیت رسیده است و صور علمیه ای را فراهم کرده است، گاهی این صور علمیه پیش او مشهود است، گاهی از او غایب است. اگر پیش او مشهود بود که بحثی نیست، و اگر پیش او غایب بود این غیبت دو نحو است. گاهی ارتباط نفس با این صورت علمیه بالکل قطع است که هرچه بیندیشد نمیتواند به خاطر بیاورد، از این حالت به نام نسیان یاد میکند. گاهی ارتباط نفس با صورت علمیه باقی است منتاز ضعیف است که اگر نفس بیندیشد و تأمل کند میتواند استرجاع کند، از این حالت به عنوان سهو یاد میشود. در این حالت که نفس بالفعل این صورت را ندارد و این صورت حاضر لدن نفس نیست و نفس توان اون را دارد که با تأمل اون را استرجاع کند، پس اون صورت در یک موطن موجود است. اولا اون موطن این صورت را به نفس مسترجعه اعطا می کند، ثانیاً نمی شود گفت بینکه این صورت معدوم است رأسن، زیرا موجود مجرد معدوم نخواهد شد و با استرجاع و با تأمل هم نمی شود معدوم را موجود کرد. پس این صورت علمیه یقینا موجود است و در خود نفس موجود نیست، وگرنه نفس سهوی نداشت. فرض در آن است که این صورت مشهود نفس نیست، پس این صورت موجود است اما نه در نفس، پس در غیر نفس موجود است. و نفس میتواند رابطه را برقرار کند به شایسته اون باشد که دوباره او را دریافت کند. پس یک مبدع دیگری لازم است که اون صورت محفوظه و موجوده را به نفس اعطا کند. این شبیه همون برهان اول خواهد بود از یک نظر. حضور پیدا کرده است، اما گاهی در اثر ارتباط با بدن و گاهی در اثر تدبیر بدن غفلت پیدا می شود. چرا؟ فعلیت پیدا کرده است. این اگر چنونچه فعلیت محض پیدا کرده باشد، یعنی عقل شده باشد، دیگر غفلت معنا ندارد. اما این نفس است. نفس یعنی در عین حال که معقولات را آگاه است، موهومات و متخیلات و محسوسات را هم داراست و کارهای تحریکی را هم از یک سمت به عهده دارد. این سرگرمی نفس به این مشاغل فراوان مادون که بعضی ها علمی هن مثل وهم و خیال و حس، بعضی عملی هن مثل شهوت و غضب و نیت و اراده های امثال ذلک، این سرگرمی های تدبیر بدن باعث ذهول و غفلت است. لذا گاهی فراموش میکند. از این که فراموش میکند و با تأمل و اندیشه دوباره به خاطر میآورد، معلوم می شود اون صورت علمی موجود است و نه معدوم. این یک نکته. و در نفس موجود نیست، وگرنه نفس غفلت نداشت. این دو نکته. باید در یک موطنی باشد که اون موطن به عنوان حفیظ علیم این صورت را حفظ کند و به نفسی که در صدد استرجاع است اعطا کند این سه امر و سه نکته. اونگاه اون حفیظ علیم آیا ذات اقدس اله است که فوق عقل است، فوق عقل فعال است، یا مادون نفس است مثل صور جسمانیه که دون نفس است؟ این را با صبر و تقسیم بررسی میکنن. میگوین اون مبدعی که حفیظ علیم است نه دون نفس است و نه فوق عقل فعال. اما دون نفس نیست، برای اینکه دون نفس موجود مادی است. موجود مادی نه خود معقول است و نه خود تعقلی دارد. چگونه چیزی که خودش معقول نیست و خودش عاقل نیست بتواند باعث تعقل یک موجود ثالثی بشود؟ پس جسم و جسمانیات نمیتوانند معلم نفس باشند در مسئله استرجاع، و ذات اقدس اله هم نیست، برای اینکه نفس اون لیاقت و شایستگی را ندارد که فیض را بلاواسطه از ذات اقدس اله دریافت کنند. قطعا علل وسطیه متخللن. از اون علل وسطیه در تعبیرات گوناگون با الفاظ گوناگون یاد می شود. در لسان شعر به عنوان جبرئیل سلام الله علیه که معلم نفوس انسانی یاد می شود. در اصطلاح حکمای فرس به عنوان روان بخش یاد می شود. در اصطلاح دیگر حکما به عنوان عقل فعال یاد می شود. یک همچه تعبیری. یعنی در مرحله نفس است، نه اینکه قوه است، هنوز عاقل نشد، از عقل بالقوه آمده بیرون، به عقل بالفعل ملکه رسیده است و از اونجا به عقل بالفعل هم رسیده است. اما چون نفس است و نه عقل، پس مدبر بدن هست. اشتغالش به تدبیر بدن احیانا باعث سهو و نسیان خواهد بود. یعنی به مقام عقل محض نرسیده است، مادامی که نفس است مدبر بدن است. بل اون مقداری که فعلیت رسیده است نسبت به اون دائما حضور دارد، اما نسبت به مراحل بالاترش که باید عقل محض بشود، چون به اون مرحله هنوز نرسیده، احیانا حضورش با غفلت آمیخته است. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 142. و من سبیل آخر، از راه دیگر عقل فعال را برای نفوس انسانی اثبات میکنن. این نفس الانسانیت قد لا تکونو معلومات و حلت اکتسبت ها حاضرتن لها مدرکتن. گاهی معلومات نفس برای او حاضر نیست، این معلوماتی که نفس اونها را کسب کرد و به اونها آگاهی پیدا کرد، گاهی نفس نسبت به اونها حضور علمی ندارد. این یک حرف، یک امر. امر دوم این که وقتی حضور نداشت، گاهی رابطه نفس به صورت علمی اونچنان منقطع است که با اندیشه و تأملم به ذهن نمی آید، از او به حالت نسیان یاد می کنند. گاهی این چنین نیست، رابطه تا حدودی برقرار است که اگر تأمل و اندیشه کند می تواند او را به ذهن بیاورد. به این امر دوم اشاره می کنند، می فرمان و لها قوت الاسترجاع و الاستذکار، که این دو امر مقدمه برهان است. چون نفس قدرت استذکار دارد متذکر بشود، معلوم بشود این صورت علمی معدوم محض نیست. این یک. و موجود هست، حالا که موجود است در خود نفس موجود نیست. دو، زیرا فرض آن است که نفس غافل است و در مادون نفس هم موجود نیست. سه، در مافوق نفس باید باشد. مافوق نفس ذات اقدس اله نیست، زیرا نفس شایسته اون نیست که بلا واسطه فیض دریافت کند. چهار، پس در یک مبدع حفیظ علیم موجود است که او مافوق نفس است به نام عقل فعال. فهیه یعنی این صور علمیه مخزونتو، یعنی موجودتو. وقتی که موجود شد، فلها یعنی برای نفس قوت الادراک و قوت الحفظ، هم میتواند درک کند هم میتواند حفظ کند. میتواند درک کند برای اینکه قبلا جاهل بود و هم اکنون عالم شد، و قوه حفظ دارد که حافظه اوست، مخزن اوست، برای اینکه اگر قوه حفظ نمی داشت و مخزن حفظ نمی داشت، نمی توانست از مخزن استرجاع کند. منتها مخزن نفس و قوه حافظه نفس همون عقل فعال است. نظیر قوای دیگر نیست که در حیطه نفس باشد. مثلا قوه حافظه صور خیال است که در حیطه نفس است، و قوه حافظه معانی همان قوه است که از او به عنوان حافظه یاد میکنن اصطلاحا، که اون هم در حیطه نفس است. نفس وقتی صور جزئیه را ادراک کرد، به مخزن می سپارد به نام قوه خیال. معانی جزئیه را که حفظ کرد، به مخزن می سپارد به عنوان قوه حافظه. قوه حافظه مخزن و واهمه است و قوه خیال مخزن حس مشترک. معقولات کلیه را هم که درک کرده است، یک حافظه ای دارد. منتها حافظه معقولات و مخزن معقولات در حیطه نفس نیست، بیرون از نفس است به نام عقل فعال. اینجا یک مناظری بین مرحوم خواجه و مرحوم علامه هست که مرحوم علامه در شرح تجدید میفرمان به این که من این اشکال را بر شیخنا الاستاد مرحوم خواجه وارد کردم و مرحوم خواجه جواب کافی نداد، و اون این است که اگر عقل فعال مخزن نفس است و به منزله قوه حافظه نفس است، نفس همونطوری که در صور صادقه سهو و نسیانی دارد، در صور کاذبه به شرحی زن اونم سهو و نسیانی دارد. یعنی همونطوری که صور حق را که نفس میفهمد، صور با صحیحه را که میفهمد سهو و نسیان دارد، صور باطل را هم که میفهمد هم سهو و نسیان دارد. اگر سهو و نسیان داشتن نفس دلیل آن است که برای نفسم یک مخزنی است که وقتی این صورت از یادش رفته است از مخزن میگیرد، و مخزن به منزله قوه حافظه نفس است، این صور کاذبه در کدام مخزن وجود دارد؟ عقل فعال که نمیتواند باطل و کذب را بفهمد. باطل و کذب در اثر دخالت وهم است. اونجا که وهم راه نیست، اونجا جا برای کذب و بطلان امثال ذلک نیست. ظاهرا فرمایش مرحوم خواجه رو مرحوم علامه درست درک نکرده است. در شرح تجدید دارد که من این اشکال را بر مرحوم خواجه وارد کردم و مرحوم خواجه لم یأت به مغنعین، این را مراجعه می فرمایید تا با حضور ذهن به خواست خدا مطرح میشه. فهیه مخزونتو فلها، یعنی برای نفس قوت الادراک و قوت الحفظ، این به لحاظ مبانی دیگران است، و هما یعنی ادراک و حفظ متغایرانه. چرا؟ لأن الحافظ فاعلون و المدرک قابلون فیمتن و اتحاد و هما، ممکن است یک چیز هم حافظ باشد هم مدرک. این رو مبنای قوم است، وگرنه ادراک را مرحوماهون انفعال نمی داند. اگر در خودش هست دیگر غفلت معنا ندارد. اگر واقعا قوه حافظه و مخزن در خود نفس است، و این صورت علمیه هم در حد تجرد کلی در خود نفس وجود دارد، او دیگر هم وارد زور است، غفلت ندارد. از اینکه غفلت دارد معلوم می شود که این صورت موجوده در مخزن نفس نیست، بیرون نفس است، خواهم بگن خارج از نفس است. خب حالا که خارج شد، به صبر و تقسیم ثابت می شود که نه فوق عل فعال است و نه دون نفس. خود نفس که نیست، ما فوق عل فعال هم که نیست، ما دون نفس هم که نیست، پس یک موجود مجرد عقلی خواهد بود. حالا اون رو با صبر و تقسیم اثبات می کنن. در اینجا این مقدار ثابت شده است که این صورت مخزونه موجود است و در نفس نیست. ولا شک ان المدرک القابل هی النفس، چون حافظ غیر از مدرک است و مدرک نفس است، پس حافظ غیر نفس خواهد بود. فالحافظ الفاعل جوهر اجل منها وجودن، جوهری است غیر از نفس. این که فهمودن غیر از نفس، فوراً می‌فرمانی که اون جوهری که مخزن نفس است از نظر وجودی اکمل از نفس است. چرا؟ چون مادون نفس یعنی صور جسمانیه اون صلاحیت را ندارن که مخزن صور عقلیه باشن. جوهرون اجل منها وجودن، اخص وجودن نخواهد بود. اجل و وجودن هم ذات اقدس اله نخواهد بود، قهرن می شود یه موجود مجرد عقلی. و هاذا النحو من الوجود عقل فعال، این نحوی از وجود که مخزن صور عقلیه است، عقل است و نه نفس، فعال و معلم است و مؤثر در نفوس است و منفعل نیست. این دو قید باید اثبات می شود. چرا حافظ جوهریست اجل از نفس؟ در خود نفس نیست لفرض الغفلت، در مادون نفس نیست به این دلیل. و ظاهر مکشوف انهو، یعنی اون جوهر حافظ، لیس جسمن من الاجسام، این صورت عقلیه نمیتواند در یک جسم حلول کرده باشد. ولا قوتن من جسمن، قوه از قوای جسمانی، صورتی از صور جسمانی نمیتواند مخزن این صورت عقلیه باشد. لأن شیئا منهما لا یکون معقولا بالفعل ولا عاقلا بالفعل فکیف یکون سببا لما لیس به جسم ولا فی جسم. بحث در آن است که این صورت عقلیه که موجود است و مخزون است، حافظ و خزینه‌دار او کیست؟ حافظ و خزینه دار نه جسم میتواند باشد نه صورت جسمی، زیرا جسم و صورت جسمی نه خود معقولند و نه خود عاقلند، نه قابلیت اون را دارند که تعقل بشوند، برای اینکه جسم به معنه و جسم محسوس بالعرض است، محسوس به ذات نیست، فضل از اینکه معقول باشد. عاقل هم نیست، چون تا موجود مجرد نشود عاقل نخواهد شد. پس جسم و جسمانیات نه معقولند بالفعل و نه عاقلند بالفعل. اونگاه چگونه میتوانند یک صور عقلیه را به نفس اعطا کنند که سبب عاقل شدن نفس بشوند؟ لأن شیئا منهما، یعنی از جسم و قوه جسمانی، لا یکون معقولا بالفعل، خود معقول بالفعل نیستند، برای اینکه اینا محسوس بالعرضن، محسوس به ذات نیستند، چه رسد به اینکه معقول باشند. یک، ولا عاقلا بالفعل، شرط عاقل بودن مجرد بودن است. جسم و قوه جسمانی حاس نیستند یا متخیل و متوهم نیستند، فضلاً از اینکه عاقل باشند. فکیفه یکون سببا لما لیس به جسم ولا فی جسم، چگونه اونها خزینه دار یک صورت عقلی هستند و این صورت عقلی را به نفس اعطا میکنند و میشوند معلم نفس؟ خود نه عالمند و نه معلوم. چیزی که نه عالم است و نه معلوم چگونه معلم خواهد شد؟ فکیفه یکون سببا لما لیس به جسم ولا فی جسم. به بحثم در معلم نفس است، چون اون مخزنی که این صورت علمیه را به نفس در مرحله بقا اعطا میکند، اون هم به منزله معلم نفس است. ولی کلامو فی وجود سبب، در وجود یک مخزنی که تسیر و بهن نفسو عقلا بالفعل، گرچه نفس مطلبی را تعقل کرد ولی همکنون فراموشش شد، پس همکنون عالم نیست، میتواند استذکار کند به یاد بیاورد، ولی تا به یاد نیاورد عالم نیست. لا یقال، شما که گفتید جسم معقول نیست، ما یه جسم تعقل میکنیم، میفرمان اون که شما تعقل میکنید اون مفهوم کلی جسم است که الجوهر القابل للابعاد ثلاثه، او به حمله اولی جسم است نه به حمله شایع. و اما المعقول من الجسم فهو صورت عقلیتون، که مفهوم کلی جسم است، یعنی جوهر قابل للابعاد ثلاثه. لا یهمل علیه معنى الجسم بالحمل شایع صناعی، این که جسم به حمل شایع نیست، این مفهوم جسم است و علم است به حمل شایع و جسم است به حمل اولی. بنابراین فبل جسم لم یسر جسمون معقولن فضلن اما لیس به جسمن من الامور التي لیست داخلتن فی مکانن ولا منتبعتن فی زیوزن و حیز. ما به وسیله جسم جسم دیگر را نمیتوانیم تعقل کنیم، چه رسد به وسیله جسم حقایق عقلیه را تعقل کنیم که اونها اصلا ارتباطی با جسم ندارن. جسم فقط در حد حرکت و انفعالات مادی میتواند مؤثر و متأثر باشد، بخواهد چیزی را گرم کند، چیزی را سرد کند و مانند اون مقدور جسم هست، اما بخواهد باعث تعقل چیزی بشود مقدورش نیست. فبل جسم لم یسر جسمون معقولا، ما وسیله جسم دیگر را نمیتوانیم تعقل کنیم، فضلن از این که به وسیله جسم چیزی را تعقل کنیم که اصلا جسم نیست. فضلن اما لیس به جسم من الامور التي لیست داخلتن فی مکان ولا منتبعتن فی زی وضع و حیز، فضله از اینکه جسم واسطه باشد که ما وسیله او، یه موجود مجرد عقلی رو که حیز ندارد، منتبع نیست در چیزی، صورت مادی نیست به مانند او. چرا از جسم این کار بر نمی آید؟ برای اینکه جسم در چیزی اثر می کند و از چیزی اثر می گیرد که با او ربط و وضع محاذات مادی داشته باشد، در شمال او باشد، در یمین او باشد، در امام او باشد، در خلف او باشد، های چندگانه او قرار بگیرد. اما یک موجود مجرد که هیچ ارتباطی با جسم ندارد و قرب و بعد جسمی با موجود مجرد برقرار نخواهد شد، جسم نمیتواند در او اثر بگذارد. لیست داخلتن فی مکان ولا منتبعتن فی زی وضع و حیز حتی یجاورها او یهازیها جسمون او صورتون فی جسم. موجود مجرد در جای معین نیست. وقتی در جای معین نبود، نه محاذی شیئی است، نه مجاور و همسایه شیء است. جسم و جسمانیات در چیزی اثر میکنند که با اونها مجاورت یا محاذات به مانند آن داشته باشد، لذا نمیتوانند در مجرد اثر کنند. حتی یجاورها او یهازیها اون صورت جسمی را، اون اموری که لیست داخلتن فی مکان را، حتی یجاور اون امور را او یهازی اون امور را جسمون او صورتون فی جسم، تا اینکه فیؤثر فیها، تا اینکه جسم در اون امور اثر کند. چرا؟ برای اینکه به اساس شکل ثانی نتیجه میگیریم، میگیم به اینکه جسم و جسمانیات تا با مجاورت یا محاذات نباشند نمیتوانند اثر کنند. مجردات محاذات و مجاورت و امثال ذالک ندارند، پس جسم جسمانیات در مجردات اثر نمی کنند. لما تقدمه در بحث های علی و معلولی به مانند آن که ان تأثیر الاجسام و الجسمانیات فی الاشیاء به مشارکت الاوزاء المکانیه است. یعنی یک آتش اگر بخواهد یک آب یا هوا را گرم کند، باید اون هوا یا آب در مجاورت او یا در حد معین از نسبت او قرار بگیرد. ممکن نیست که بدون شرایط مادی و وضع و محاذات انسان بتواند از جسمی در جسم دیگر اثر ببیند، حالا یا دور یا نزدیک. فإن القرب الوضعی و الاتصال المقداری فی الجسمانیات که لازمه تأثیر و تأثر اونهاست، به ازاء القرب المعنوی و الارتباط العقلی است در روحانیات، از چه نظر شبیه اون هستن؟ فی قبول الاثر، فی قبول الاثر و استجلاب الفیض. همونطوری که موجود روحانی اگر از موجود روحانی دیگر بخواهد اثر بپذیرد و فیض جلب کند، چاره جز تقرب معنوی نیست. در تأثیر و تأثیر اجسام و جسمانیات این چنین است. فتحصل که نفس در هنگام استرجاب صورت معقوله را بالفعل واجد نیست، و این صورت معقولا بالفعل موجود هست اما نه در نفس. وقتی که بالفعل موجود بود، اون حافظی که این صورت معقوله را داراست جسم و جسمانیات نیست که نفس باشد. پس این صورت معقوله موجودتون، لا فی نفس چون فرض غفلت شده است، لا فی مادون نفس برای اینکه مادون نفس شایسته درک صورت معقوله نیست، حتما ما فوق نفس است. ما فوق نفس یا عقل مجرد است یا اون فوق کل است که ذات اقدس اله باشد. ذات اقدس اله گرچه به کل شیء علیم است، اما نفس اون توان را ندارد که بلا واسطه فیض را از حق دریافت بکند، پس اون مبدعی که مجرای فیض علیم و قدیر است، اون مبدع به نام جبرائیل یا عقل فعال او ما شئت فسمه، اون به منزله حافظه نفوذ است، به منزله مخزن نفوس است که نفوس در اثر ارتباط با اونها علوم را فرا میگیرند. لذا فرمودن که و عمل اول تعالی، یعنی این صورت مخزونه که موجود است، معدوم نیست و در نفس نیست، در مادون نفس نیست، حتما ما فوق نفس بود باشد، ما فوق نفس ذات اقدس اله نیست، برای اینکه فاوه و این کانه هو الفیاض المطلق و الجواد الحق على كل قابل، گرچه هر فیزی که هست از اوست، هر جودی که هست از اوست، فاوه و این کانه هو الفیاض المطلق و الجواد الحق على كل قابل لفیض الوجود الا ان فی کل نوع من انواع الکائنات لابد من واسطتین که تناسبه من الصور المجردت و الجواهر العقلیه، برای هر موجودی از موجودات کائنه یک سلسله مأموران و مدبران الهی هستند که عهده‌دار رسوندن فیضن. هر موجودی اون شایستگی را ندارد که مثل صادر اول فیض را دریافت کند بلا واسطه، وگرنه با صادر اول هیچ فرقی ندارد، همه میشه صادر اول. از این که بعضی صادر اولن بعضی غیر صادر اول، معلوم میشد بعضی اون توان را ندارن که بلاواسطه فیض را دریافت کنند. اگر یک موجودی بتواند بلاواسطه فیض را دریافت کند، او همون صادر اول خواهد بود. الا ان فی کل نوع من انواع الکائنات لابد من واسطتین که تناسب اون نوع را من الصور المجرده و الجواهر العقلیه، صورتن ماده همراهشون نیست و جوهر عقلیان و نفس نیستن. و هم الملائکت المقربون که مدبرات امور الهیان و کارها را خدای سبحان با این مجاری انجام میدهد، اما نه به این نفع که به اینها تفویض کند بفرماید که شما این کارها را انجام بدید. در سراسر این شؤون الهی اگر سخن از توزیع کارهاست به وسیله فرشتگان، درباره همه اینها صادق است که اینها شؤون الهی هن. اگر جبرئیل سلام الله علیه کارهای علمی عالم را به عهده دارد، او معلم نفوس است، درباره او هم صادق است که به ما علمت از علمت ولکن الله علمه. اگر اسرافیل سلام الله علیه مسئول حیات بخشیدن نفوس است، او احیا کننده است به اذن الله، درباره او هم این سخن صادق است که به ما احییت از احییت ولکن الله احیا. اگر عزرائیل سلام الله علیه مسئول توفی نفوس است، درباره او هم صادق است، به ما توفیت از توفیت ولکن الله توفا ولکن الله توفا. این چنین نیست که اینها بل استقلال سمتی داشته باشین. البته
میکنه تا برسه در مسائل علمی، باید نفس بالا بره تا بگیره. از اون طرف جبرئیل امین و هر فرشته اونها ناظر میشن و به صورت نزل به روح الامین، و اونم تازه بر شخص پیغمبر داره. اما ما در روایات به آیات داشته باشیم که معلم کل انسانها جبرئیل امین باشه و بر غیر اون نازل بشه، اونم بازی تعبیر از تفسیری که تعبیر به انزال راجع به جبرئیل و ملائکه داره، همیشه یا نزله یا تنزله یا تنزله، که اونها صورتش چی هست؟
منظور آن است که الان در مرحله نفس بحث است. آدم ابوالبشر سلام الله علیه به انسان‌های کامل وقتی به عقل محض رسیدن، یعنی از اون جهت که صادر اولن، اونها معلم ملائکه‌ن، اونجا نه سخن از قوه و فعل است که برهان اول بود، نه سخن از حفظ و ادراک که فرق بین ذهول و حضور است که برهان دوم است. برهان به اندازه حد وسط نتیجه ثابت میکند. بنابراین در حیطه نفس محل بحث است، نه در حیطه عقل. در حیطه عقل قوه‌ای در کار نیست تا برهان اول جاری باشد. فرق بین سهو و نسیان اونجا راه ندارد، چون اونها دائما حضور دارند. بنابراین اگر اون مرحله عالیه انسان کامل معلم همه ملائکه شد، لذا مسجود همه ملائکه شد، اون حق است و سر جاش محفوظ. اما الان سخن در نفوس انسانی است. این یه مطلب. مطلب دیگه نسبت به انبیای دیگرم این چنین است که یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی التی انعمت علیک و علی والدتک از ایدتک به روح القدس. من تو را با روح قدس تأیید کردم که این روح قدس علوم را و فیوزات را به تو رسونده است، و اگر تو در مهد سخن گفتی، کهلن و مهدن و کهلن سخن گفتی و این کارها را انجام دادی، با تأیید روح قدس بود. و روح قدس است که رسالت دارد. اصولا فرشتگان همه مسئول یه رسالتی هستند. فرشته نیست که رسول نباشد. و کارها را کلن قرآن تقسیم کرد، یا مسائل علمی بود که تقسیم کرده است، یا مسائل توفی بود که تقسیم کرده است. فهمو جایل الملائکت رسول هم منطقه. حالا در نامگذاری است که در شر یه همچه نامی است برای او. تتنزلوا علیهم الملائکه الذين قالوا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزلوا عليهم الملائکه. اینا فرشتگان که معلم نفوس انسانی هن. تنها در حالت احتضار که نیست، در دیگر حالات هم هست. فرشتگان که معلم انسانی هن. هر علمی، هر معنایی در قلب هر عالمی اگر حق باشد رسوخ بکند، این محصول تنزل ملائکه است. چه اینکه هر خیال و دسیسه باطلی در نهر نفس هر انسانی خطور کرد، این محصول تنزل شیاطین است. اینهایی که مادون خیال و وهمن، شیطان هم در حد وهم کامل هست، تنزل میکند بر اینها. و تنزل علی کل افاک نسیم، عفو نبیکم علی من تنزل شیاطین تنزل علی کل افاک نسیم. اون می آید موهومات را جا به جا میکند و سفر میکند به انسان، خیال میکند خوش اندیش است. فرشتگان می آین علوم را در این قلب قذف می کنن. انسان احیانا غفلت می کنن، خیال می کند خودش درس خونده است و یاد گرفته است. اینا همه محصول تنزل ملائکه است. بله دیگه، چون بین تنزل و ترقی فرق اعتباری است، همون فرقی که بین وجود و ایجاد است. دو حقیقت که نیست، رسیدن با رسوندن یک حقیقت است. وقتی به قابل نسبت میدیم میگیم رسید، وقتی به فاعل نسبت میدیم میگیم عطا کرد و رسوند. مثل ایجاد و وجود است. اینطور نیست که ایجاد یه حقیقت باشد، وجود یه حقیقتی، کن یک حقیقت باشد، یکون یک حقیقتی. وقتی به قابل نسبت داده شد میشود موجود، وقتی به فاعل نسبت داده شد میشود ایجاد. تنزل نسبت به فاعل هست، ترقی نسبت به قابل. و هم الملائکه المقربون المسمون عند العوائل، یعنی پیشینیان به ارباب الانواع، و عند الافلاطونیین بالمثل الافلاطونیه. احیانا بین ارباب انواع و مثل فرق است، که در شواهد ربوبیه به این فرق اشاره شده است. و عند الافلاطونیین بالمثل الافلاطونیه و صور الهیه. چرا اینها صور الهی هستند؟ لأنها علوم حد تفصیلیه. ذات اقدس اله چند تا علم دارد. علم ذات به ذات این ذات است. علم اجمالی ذات به جمیع ما ادا هم این ذات است. علم اجمالی ذات به ما ادا که این کشف تفصیلی است، این هم این ذات است. علم تفصیلی ذات به ما ادا به نحو گسترده و پراکنده به صورت این فرشتگان ظهور می کند. لأنها علومه تفصیلیت التي به واسطتها یستر الاشیاء الخارجیه کما مر. ولا شک ان علیقها و انسبها فی ان یعتنی، عنایت داشته باشد، تکمیل نفوس الانسانیه، در بین این فرشتگان اون که الیق و انسب است برای تعلیم همون جبرئیل سلام الله علیه است. گرچه همه سور علمیان، اما بعضی برای رزقن، بعضی برای وفاتن، بعضی برای حیاتن، بعضی برای علومه. ولا شک ان الیقها و انسبها فی ان یعتنی تکمیل نفوس الانسانیه هو ابو حل قدسی و مثال حل عقلی، که پدر روحانی، همونطوری که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انا و علیان ابا با هذه الامه، ما ایم که پدر روحانی امتیم، عقول عالیه به منزله پدر نفوسن و این گونه از فرشتگان عالیه به منزله پدر نفوسن، علما شاگردان این فرزندان این روح القدسن و مثال و حل عقلی، نمونه عقلی هن. که این روح القدس و این نمونه عقلی مسماست به لسان شعر جبرئیل و روح القدس و فی ملت الفرس کان یسما روان بخش و فی کثیر من آیات القرآنی تصریح به ان هذه المعارف فی الناس و فی الانبیا علیهم السلام یحصل به تحصیل الملک و الهامی، که قولی تعالی علمه و شدید القوا و قولی تعالی نبعن العلیم الخبیر، که بنابر این که منظور از شهید القوا فرشته باشد یا علیم خبیری که در اون سوره حضرت دارد نبعن العلیم الخبیر فرشته باشد، و اگر ذات اقدس اله باشد که از این استشهاد بیرون است. والحمد لله رب العالمین.